در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 11 شهریور ماه سال 1398 خورشیدی برابر با دوم ماه سپتامبر سال 2019 میلادی است. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون هر کجای ایران و جهان که هستید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله به همراه تلاش دوستانم همراهی میکنم. گزارش، گفتگو و تحلیل چیزهایی است که خواهید شنید، اما اجازه بدید که با نوشین سید حسینی شروع کنیم که با تازه ترین خبرها اینجاست.
سپاسگزارم. الهی سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. در پی حمله موشکی حزب الله لبنان به پایگاه نظامی در اسرائیل در روز یکشنبه، اسرائیل جنوب لبنان را هدف آتش توپخانه قرار داد. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنانی ایران حامی حزب الله لبنان را به فتنه‌گری و تحریک خشونت متهم کرد. به دنبال این رخداد، سعد حریری نخست وزیر لبنان در تماس با مقام‌های ارشد آمریکا و فرانسه خواستار میانجیگری جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از گسترش خشونت‌ها شد. حزب الله لبنان هفته گذشته اسرائیل را متهم کرد به پایگاهش در بیروت حمله ای پهپادی انجام داده و اسرائیل را به انجام حمله ای متقابل تهدید کرد. این درگیری ها در حالی رخ می دهد که حزب الله لبنان و اسرائیل با وجود خصومت دیرینه در 13 سال گذشته عمدتاً از مبارزه مستقیم با یکدیگر پرهیز کردند. وزیر امور خارجه ایران به کشورهای اروپایی هشدار داد در صورت اجرا نشدن اقدامات لازم در چارچوب برجام تا روز پنجشنبه، جمهوری اسلامی اجرای گام سوم را آغاز خواهد کرد. مقام های تهران میگویند اروپایی ها به تعهداتشان از جمله درباره تسهیل فروش نفت ایران و سرمایه گذاری در ایران عمل نکردند. محمد جواد ظریف روز یکشنبه در حاشیه نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس اروپا را متهم کرد که تقریبا روابط تجاری خود را با ایران قطع کرده است. وزیر امور خارجه ایران در ادامه اظهاراتش هدف از سفر عباس عراقچی معاون وزیر خارجه را به فرانسه را رایزنی درباره چگونگی اقدام اروپا اعلام کرده است. در هفته های اخیر تلاش های دیپلماتیک با محوریت ابتکارات فرانسه برای جلوگیری از افزایش تنش ها میان ایران و آمریکا و بازگشت تهران به اجرای کامل برجام افزایش یافته است. رئیس جمهور آلمان از آسیب های وارد آمده به لهستان و دیگر کشورهای اروپایی در جریان جنگ جهانی دوم که آلمان آغازگر آن بود ابراز ندامت کرد. فرانک والتر اشتاینمایر که روز یکشنبه در مراسمی در لهستان به مناسبت 80مین سالگرد آغاز جنگ جهانی دوم سخن می گفت، از قربانیان لهستانی در جریان حمله آلمان عذرخواهی کرد و اینطور گفت:
Ich verneige mich vor den polnischen.
او گفت: من در مقابل مردم لهستان که قربانی خودکامگی آلمان شدند سر تعظیم فرود آورده و طلب بخشش می کنم. این مراسم که در آن شماری از مقام‌های ارشد کشورهای جهان شرکت کردند، در ولون، نخستین شهر مورد حمله ارتش آلمان نازی در لهستان برگزار شد. در جریان جنگ جهانی دوم، حدود 6 میلیون لهستانی یعنی 1/5 جمعیت این کشور کشته شدند. فدراسیون جهانی جودو ضمن حمایت از سعید ملایی جودوکار ایرانی اعلام کرد که این ورزشکار میتواند با هر پرچمی در مسابقات المپیک سال آینده شرکت کند. سعید ملایی که میگوید به دستور مقامهای جمهوری اسلامی ناچار شده در مسابقات جهانی ژاپن برای پرهیز از رویارویی با رقیب اسرائیلی به حریفهای خود ببازد، در حال حاضر در آلمان به سر میبرد. پیشتر هم یک عضو دیگر تیم ملی جودو، محمد محمدی بریمانلو، که برای پرهیز از مسابقه با ورزشکار اسرائیلی از اعزامش به ژاپن جلوگیری شد، به نشانه اعتراض از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد. و به گفته یک مقام سازمان بهزیستی ایران، شهروندان تهران روزانه حدود 1.5 میلیارد تومان به متکدیان پول می دهند. سرپرست امور مجلس سازمان بهزیستی با انتقاد از این شیوه کمک مستقیم به کودکان کار، کودکان خیابان و متکدیان را باعث افزایش تعداد آنها در فضاهای عمومی دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از محمد رحیم فاضلی نژاد، 90% از کودکان خیابانی و متکدیان تهران را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند. به گفته الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران، شمار کودکان کار در ایران به بیش از 3 میلیون نفر می‌رسد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از نوشین سید‌حسینی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ابر نفتکش سرگردان حامل نفت ایران به سواحل سوریه نزدیک شده است.
دو راه بیشتر نداره این کشتی، یا باید به یک کشور دوست ایران که سوریه خوب از این کشور هست بره که به نفتم خیلی نیاز داره، یا اینکه باید برگرده ایران. من نمیدونم چه کشور دیگه واقعا ممکنه که ریسک رویارویی با ایالات متحده رو قبول بکنه.
محمد جواد ظریف از صدا و سیما و انقلابیون به گفته او زیر کولر نشین انتقاد کرد. وزیر جهاد کشاورزی ایران با انتقاد از فساد اداری میگوید برخی کارمندان ارباب رجوع را آنقدر میبرند و میآورند تا بتوانند جای او را تیغ بزنند.
افراد مثل این که به خودشون اجازه میدن هر نوع کاهش درآمدی رو با رشوه گرفتن جبران کنند. در سطح خیلی وسیع قبه رشوه گیری افتاده و مردم هم برای اینکه کارشون را بیفته راحت تر رشوه رو میپردازن به انواع مختلف.
همین ها و هم بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. گروه ردیابی ترافیک دریایی نفتکشا در گزارش و تصاویری که روز یکشنبه از ابر نفتکش حامل نفت ایران در سایت رسمی خود منتشر کرده میگوید آدریان دریای یک همکنون در 92 کیلومتری سواحل سوریه چنان سرعت خود را کاهش داده که تقریبا به حالت توقف در آمده است. این گزارش می‌افزاید که سیستم علامت‌دهی نفتکش از نشان دادن مقصد و مسیر خودداری می کند. این ابر نفتکش با نام گریس یک روز 13 تیر ماه به ظن انتقال نفت ایران به سوریه در جبل طارق توقیف و 45 روز بعد با نام جدیدش آدریان دریا یک رفع توقیف شد و از آن زمان تا کنون سرگردان بوده و چندین بار تغییر مسیر داده. در این باره رادیو فردا دیدگاه کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا را جویا شده است.
تداوم این ماجرای این کشتی نشون میده که تهدیدهای ایالات متحده که کشورهای گوناگونی که این کشتی ممکنه به سراغشون بره در بنادرشون بخواد پهلو بگیره بهش کمک نکنن مؤثر واقع شده و این نشون میده که با وجودی که ایالات متحده خودش رسما به توقیف این کشتی اقدام نکرده بر اساس اینکه این کشتی مشمول تحریم‌های این کشور علیه سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی واقع شده، ولی این در واقع منطق فشار حداکثری ایالات متحده علیه ایران در عرصه دریانورد بعدی هم مؤثر واقع شده. ما میدونیم که این ناخدای هندی کشتی را هم ایالات متحده دیروز پریروز تحریم کرد. نهایتاً باید دید که واقعاً این کشتی بارش رو در سوریه خالی خواهد کرد یا نه، چون اگر این کار انجام بشه نقض تعهدی است که به جبل الطارق داده.
آقای متین، رئیس دولت جبل الطارق در بیانیه قبل از آزادی کشتی آدریان دریای یک گفته بود که ایران تعهد داده که کشتی رو به سوریه نخواهد برد. ایران از روز اول توقیف این کشتی هم اصرار داشت که کشتی عازم سوریه نبوده. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا همین دو سه روز پیش گفت ما اطلاعات قابل اطمینانی به دست آوردیم که این نفتکش در راه بندری در سوریه هست، و وزیر امور خارجه ایران هم گفته بود که به رغم تهدید واشنگتن ما به همه مشتری ها نفت خواهیم فروخت. حالا از دیدگاه شما همه اینها را اگر کنار هم بگذاریم، آیا واقعا ایران میخواد کشتی رو به بندر تارتوس در سوریه ببره؟
با توجه به این تحولاتی که رخ داده، یعنی این داستان دور و دراز حرکت این کشتی، به نظر من خیلی بعید است که هیچ کشوری که روابط جدی با ایالات متحده داره به این کشتی اجازه بده به بنادرش نزدیک بشه. در نتیجه دو راه بیشتر نداره این کشتی، یا باید به یک کشور دوست ایران که سوریه خوب بالاخره یکی از این کشور هست بره که به نفتم خیلی نیاز داره، یا اینکه باید برگرده ایران. یعنی من نمیدونم چه کشور دیگه واقعا ممکنه که ریسک رویارویی با ایالات متحده رو قبول بکنه. در این حال اون تعهدی که به دولت جبل الطارق دادن بله کاملا درست است، ولی اون نامه‌ای که این تعهد درش ذکر شده بود به نوعی دو پهلو هم نوشته شده بود، چون در همون نامه گفته شده بود بلافاصله که ما این حق رو محفوظ می‌داریم برای ایران که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا نیست، به این معنی که ایران لازم نیست الزاماً از این تحریم‌ها پیروی بکنه. من فکر کنم همون زمان اونها حدس می‌زدن که بالاخره این کشتی نهایتاً ممکنه به سوریه بره. در نتیجه طوری اون متن تنظیم کردن که هم دل دادگاه جبل طارق رو به دست بیارن، یعنی براشون این امکان رو ایجاد بکنن که کشتی رو رفع توقیف بکنه، هم احیانا اگر بعدن مجبور شدن بالاخره کشتی رو به سوریه بفرستن، بگن که ما اونجا هم بالاخره گفتیم که این کارو میتونیم بکنیم و حق ماست. یعنی اون توافق نانوشته اجرا شد که اونا کشتی رو رفع توقیف کردن. دیروز پریروز هم که ایران گفته بود ما رسیدگی قانونی به اون کشتی بریتانیایی رو در ایران تسریع میکنیم، یعنی همون چیزی که هم موقع هم ناظران تقریبا قریب به اتفاق میگفتن که این در واقع یک معامله ای رخ داده و این نامه در واقع فقط محمل قانونی بوده برای اینکه جبل طارق بتونه این کارو بکنه.
آقای متین، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران عازم فرانسه است تا در مورد طرح فرانسه رایزنی کنه. سوال از شما اینه، اگر قرار باشه که نفت به سوریه بره و این دقیقاً چیزیه که اتحادیه اروپا راضی به اون نیست، تصور میکنید که سرانجام اون به کجا بکشه؟
من فکر میکنم در این حالت هم به نفع سیاست آمریکا خواهد بود، به این دلیل که آمریکا مداومن گفته که ایران قابل اعتماد نیست، مشخصا حتی گفته های آقای ظریف در رابطه با این کشتی قابل اطمینان نیست، و در واقع فشار آمریکا بر همپیمانان اروپاییش رو در رابطه با برجام تشدید میکنه و سند به ایالات متحده میده که به اونها بگن که خب این کشوری هست که پیروی نمیکنه حتی از تعهدات کتبی که خودش داده به شما. در نتیجه این بازی برد برد هست برای ایالات متحده، هم لازم این که اگر نرسه به سوریه که خب سوریه رو محروم کرد از یک محموله مهم نفت، اگر هم برسه که خب نشون میده که ایران به تعهداتش به کشورهای اروپایی پایبند نیست و امکان اعتماد به این کشور رو خیلی کم میکنه نزد این کشورها تا اونجایی که به موضع ایالات متحده برمیگرده.
با دیدگاه کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا آشنا میشدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که همراه ما هستید. گروه حزب الله لبنان روز یکشنبه 10 شهریور مسئولیت حمله به شمال اسرائیل را بر عهده گرفت. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب ساکن آلمان در مورد این رخداد و عواقب آن به رادیو فردا چنین گفته:
وضعیت بسیار بسیار خطرناک و حساس است. خبرگزاری ها هم اعلام کردن ارتش اسرائیل هم نیروی هوایی هم نیروی زمینی و هم حتی نیروی دریایی در منطقه هممرز با لبنان در حالت آماده باش قرار گرفته. بعضی از اهالی اسرائیل در اصلاح آبادی های نزدیک به مرز لبنان بهشون گفته شد که در خانه هاشون بمانند. بعد هم آقای نتانیاهو امروز یه سخنرانی بسیار شدیدی کرده علیه حزب الله و علیه ایران و گفته که ما اطلاع داریم که حزب الله موشک های دقیق و نقطه زنی در اختیار داره و ما مسئول حملات حزب الله رو ایران میدونیم که مسلح کرده حزب الله رو به این رها. بنابراین اگر میانجیگری هایی که آقای سعد حریری نخست وزیر لبنان سعی میکنه که با کمک اروپایی ها انجام بده که روی اسرائیل فشار بیارن که حمله بیشتری نکنه، اگر این میانجیگری ها به اصطلاح به جایی نرسه، میتونه این نقطه آغازی برای بالا گرفتن تنش ها و حتی میتونه به جنگ بزرگتری بین لبنان و اسرائیل بیانجامه.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید
و پیشنوید که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با انتقاد از صدا و سیما و همچنین افرادی که او آنها را انقلابیون زیر کولر نشین خطاب می کند گفت در مورد مذاکره با آمریکایی ها خیلی از این مسئله فراری نبوده. بیشتر پیشنوید از همکارم وحید پوراستاد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با روزنامه ایران از منتقدان داخلیش انتقاد کرد و آنها را انقلابیون زیر کولر نشین خطاب کرد. محمد جواد ظریف برای تایید دیپلماسی وزارتخانه تحت مدیریتش با اشاره به حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان و قاسم سلیمانی فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران گفت: ببینید آنها چه نمره‌ای به دیپلماسی میدن و چه ارتباطی با بنده دارند. آیا آقای نصرالله نماینده مقاومت است یا به گفته او حضراتی که در اتاقشان نشستند و زیر کولر شعار میدهند؟ به گفته او انقلابیون زیر کولر نشین مقداری از انقلابیون واقعی یاد بگیرند. محمد جواد ظریف همچنین گفت که روابط و هماهنگی خوبی با قاسم سلیمانی دارد و به گفته او به طور معمول هر هفته یکدیگر را ملاقات می‌کنند. آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس:
به نظر من اینجا ظریف می‌خواد بگه که در حال اجرای اوامر مقامات بالای نظام به خصوص شخص رهبر، رقبای دولت که عمدتاً در نهادهای امنیتی و مخصوصاً بیت مستقر هستند، می‌خوان اینطوری وانمود بکنن که هسته اصلی نظام یا اصطلاح همون ولایت فقیه به دنبال یه نوع مقاومت و حتی تقابل، حالا به اصطلاح خودشون، با استکبار جهانی هستش. اما مثلا در طرف مقابل، یعنی دولت، عمدتاً عناصری مثل همین آقای ظریف یا دیگران هستن که دنبال سازش و مذاکره از طریق دیپلماسی هستن. اینجاست که این دوگانه سازی در واقع مقاومت مذاکره که ظریف هم بهش انتقاد میکنه، آقای ظریف میخواد بگه عملاً وجود خارجی نداره، چون همه میدونن که سیاست خارجی جمهوری اسلامی توسط خود آقای خامنه‌ای و امثال سلیمانی تعیین میشه. به خاطر همینم هم هست که آقای ظریف با زبان بی زبانی میخواد این معادله رو به هم بزنه و در واقع این انتقادش رو میخواد متوجه این نکته بکنه.
محمد جواد ظریف در بخش دیگری از گفتگوی خود گفت زمانی که در مرداد ما در نیویورک از او برای دیدار و گفتگوی مستقیم با رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دعوت شده بود، او خیلی از این مسئله فراری نبود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه اگر مقامات به او دستور میدادند که چنین کاری انجام دهد، حتما انجام میداد، با وجود اینکه ممکن بود به گفته او این کار باعث فشارهای زیاد داخلی شود، کما اینکه به گفته آقای ظریف قبلا هم نظرات مسئول کشور را اجرا و فشارهای داخلی آن را تحمل کرده. با این وجود روز بعد از سفر محمد جواد ظریف به محل نشست سران گروه 7، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت برای منافع کشور از هر ابزاری استفاده می کند.
اگر من بدانم به یک جلسه بروم، با کسی ملاقات کنم که کشور من آباد میشه و مشکلات مردم حل میشه، من دریغ نخواهم کرد. اصل منافع ملی ملت ما هست.
احمد علم‌الهدا نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی و از منتقدان سرسخت برجام روز جمعه گفت این خوشوبش کردن ها و مذاکرات با آمریکایی ها چه شد؟
فناوری هسته ایمون رو دادیم، رشد فناوری هسته ایمون رو متوقف کردیم. تو آب سنگین عراق، چاله آب سنگین عراق، شما بتون ریختید. آیا به یه هزینه ای که ما دادیم واقعا میارزید؟ خب این خوشوبش کردن ها و این مذاکرات چی شد؟ نتیجهش جز این جسارت، جز این اهانت، جز این تخلف، جز این دشمنی و تحریم رو چند برابر کردن.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با روزنامه ایران علاوه بر انتقاد از افرادی که او آنان را انقلابیون زیر کولر نشین خطاب میکند، از حملات رادیو تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت برنامه های صدا و سیما برای نقد سیاست خارجی نیست، بلکه برای تخریب آن است. آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس:
در بحث انتقاد از صدا و سیما و استناد به تعریف و تمجیدهای امثال حسن نصرالله و سلیمانی و یا حتی پاسخ آقای خامنه‌ای به نامه انتقادیش به صدا و سیما، آقای ظریف میخواد از این نمد یک کلاه برای خودش درست بکنه و از لبه تیز حملات اصولگرایان تندرو فرار بکنه، چون تجربه نشون داده که رهبری برای حفظ شأن خودش و اون قداست ظاهریش در افکار عمومی حاضر حتی رفیق 50 سالش رو مثل آقای هاشمی قربانی بکنه تا چه برسه به امثال ظریف. به نظر من اینجور انتقادها و این نوع پاسخها رو باید نوعی بازی ظریف از زاویه و حفظ توازن در ساختار قدرت در درون خود جمهوری اسلامی ارزیابی کرد.
محمد جواد ظریف در گفتگو با روزنامه ایران به این نکته هم اشاره کرده که گاهی اوقات به دلیل برخی ناهماهنگی ها دیر از برخی امور خبردار می شود که به گفته او دود آن به چشم کل کشور می رود. محمد جواد ظریف روز ششم اسفند 97 و پس از حضور نداشتن در دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با مقام‌های جمهوری اسلامی از سمت خود استعفا داد، اما این استعفا پذیرفته نشد و او به کار خود ادامه داد.
از فهید پروستاد می‌شنیدیم. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون آشنا می‌شید. اما دیدگاه‌های شما به همون اندازه برای دیگر شنوندگان رادیو فردا مهم و ارزشمنده.
این کشتی توقیف شده، حالا به حق یا ناحق، انگلیسی در ایران که یقینا ناحق در توقیف دولت ایرانه، این مشکلش حل شدنش منوط به فرو نفت این گریسی یک یا آدرین، حالا که نام جدید آدرین دریا، و اینا عملا این گروکشی رو تا آن زمانی ادامه میدن که این کشتی به مقصدشون به قول معروف برسه و فروش نفتش داشته باشه.
آقای روحانی گفته که هر کس فکر میکنه که با دادگاه و دستگاه قضایی فساد از بین میرود اشتباه میکنه. حتما دست نزدیکان خودش در فساد رو شده، برای همین این حرف رو میزنه.
اگر بنا باشه حکومت موروثی باشه، چرا به رضا پهلوی نرسه که از نظر قانونی هم ولیعهد ایرانه و کوچکترین نقطه ابهامی هم در رفتار و اعمالش نبوده و هیچ گونه خیانتی هم به این مردم نکرده. مجتبی که بجز کشت و کشتار، بجز حمایت از احمدی نژاد خائن و بجز حمایت از دیکتاتورهای درون حکومت کار دیگه نکرده، چه شایستگی داره که بخواد جانشین بشه؟ اگرچه جانشینی برای هم ولیعهد ایران هم آقای مجتبی خامنه‌ای هر دو محکومه، ولی اگر بناس این کار صورت بگیره ما به رضا پهلوی رأی میدیم. همونطوری که احمد خمینی جانشینی پدرشو به گور برد، مجتبی هم خواهد برد، منتها با خفت و خاری بیشتر.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ایران با انتقاد از فساد گسترده اداری گفته است برخی کارمندان ارباب رجوع را آنقدر میبرند و میآورند تا بتوانند جای او را تیغ بزنند. به گزارش تسنیم، محمود حجتی روز یکشنبه در همایشی در تهران از زیادتر شدن فساد اداری در کنار مقررات دست و پاگیر در کشور انتقاد کرده. محمود حجتی مواردی مانند به تأخیر انداختن کار مراجعان اداری را به خاطر تلکه کردن یا تیغ زدن دانسته و از مدیران وزارت کشاورزی خواسته دستجاری ویژه برای رسیدگی به این امر تعیین کنند. سیما مؤتمن، اقتصاددان و مدیر مؤسسه پژوهشی بازارهای نوظهور و توسعه یافته در بریتانیا در این باره به رادیو فردا میگوید
بخش کشاورزی ایران 10% تولید ناخالص ملی کشور رو تشکیل میده. این بخش به مقدار خیلی زیادی در زمینه تهیه کود شیمیایی، سمپاشی، بازاریابی و غیره متکی به کمک‌های دولتی هستش. حالا اگر که دولت در زمینه‌های مختلف قیمت گذاری میکنه، برای کشاورزا این نقش حیاتی داره. تیغ زدن باعث میشه که در یک زمینه‌های موادی که دست مصرف کننده میرسه قیمتش خیلی بالاتر بره، در نهایت ضرر اصلی رو داره مصرف کننده متحمل میشه. اما یک تاثیر خیلی منفی دیگه که داره اینه که اگه که کسی میخواد سرمایه گذاری کنه در بخش کشاورزی، پولای اضافه‌ای که بابت فساد در زمینه‌های مختلف مجبور متحمل بشه باعث میشه که اصلا صرف نظر بکنه روی زمینه‌هایی که هزینه‌های بالا داره و باعث پیشرفت تکنولوژی مورد استفاده در کشاورزی میشه صرف نظر بکنه. برای همین آمار و ارقام نشون میده که درصد رشد کشاورزی در ایران پایین آمده، برای اینکه خیلی‌ها دیگه اصلا صرف نظر میکنن از اینکه بخوان سرمایه گذاری بکنن، چون باید به انواع مختلف پول بدن. یکی روی این عامل اثر میذاره. روی عامل دیگه‌ای که اثر میذاره اینه که کشاورزی که میخواد کالاشو بفروشه، وقتی که نتونه جوازهای لازمه رو از دولت بگیره، این باعث میشه که مجبور بشه یک سری از کالاهاش قبل از اینکه از بین بره، به خاطر این تیغ زدنی که نمیتونه متحمل بشه، خیلی زودتر به قیمت ارزونتر هم حتی بفروشه برای اینکه کالا از بین نره. و اگه به موقع این نتونه اجازه های لازم رو بگیره، منجر میشه به اینکه یا به قیمت پایین بفروشه یا اینکه اصلا بیاد کل زمین رو بگیره بفروشه، و این باعث میشه که مقدار زمینی که مورد استفاده برای کار کشاورزی میشه هی یواش یواش داره پایین تر میره.
خانم مؤتمن، فرهنگ و رسم تیغ زدن و رشوه گرفتن تنها مربوط به ادارات وزارت کشاورزی ورزی نیست، بلکه ظاهرا در بقیه ادارات هم چنین رسمی موجود است. شما تصور میکنید که این تیغ زدن و رشوه گرفتن بر اقتصاد کشور چگونه تأثیری داشته باشه؟
تأثیرش متاسفانه خیلی عمیقه. یکی از مهمترین تأثیراتی که میذاره در این رابطه هستش که سرمایه گذارها به خاطر هزینه های بالایی که برای رشوه دادن ممکنه متحمل بشن از سرمایه گذاری در یک زمینه ها صرف نظر میکنن و سرمایه گذارایی هم که سرمایه گذاری میکنن در سطح های خیلی پایین ممکنه سرمایه گذاری بکنن که از نظر کارهایی که دارن تولید میکنن ممکنه که خیلی سرمایه های سنگین به کار نبرن. این در نهایت هم رشد اقتصادی کشور پایین میاره، هم تاثیرش روی تورمه که مردم عادی به طور منظم و پیوسته متحمل میشن، و این یک تاثیر دیگه که داره اینه که کالاهایی که تولید میشه ممکنه کیفیتشون بیاد پایین و این کالاها قدرت رقابت در بازارهای بین المللی هم نداشته باشن. بنابراین هم روی صادرات در نهایت میتونه اثر بذاره، هم روی اقتصاد داخلی کشور اثر میتونه بذاره از نظر اینکه تورم بالا خواهد بود، هم روی سرمایه گذاری در زمینه‌های مختلف اثر میذاره، برای اینکه سرمایه گذار خیلی براش مهمه که از اول تا آخری که میخواد سرمایه گذاری بکنه بتونه برآورد کنه که بازده سرمایه گذاری چقدر خواهد بود. حالا اگر در مرحله به مرحله هی مجبور بشه رشوه بده و هی مجبور بشه معطل بشه برای اینکه بتونه اجازه کاری رو بگیره، این باعث میشه که این سرمایه بازدهش بسیار میاد پایین و بنابراین سرمایه گذاریایی که رشد اقتصادی بهتری ایجاد بکنه و متدهای خیلی کاراتر رو به کار بگیره میره پایین. سرمایه گذاری ها اکثرا میره روی سرمایه گذاری های بسیار کوتاه مدت، مثل اینکه خرید و فروش ملک بخوان بکنن تا اینکه بخوان بیاد توی کشاورزی سرمایه گذاری بکنن که بلند مدت احتیاج به توجه داره.
خانم مؤتمن، از دیدگاه شما چرا فساد اداری و اقتصادی در ایران این چنین گسترده است؟
متاسفانه یکی از عواملش این هستش که انواع اقسام گروه های مختلف درش دست دارن، یعنی فقط یک گروه نیستش و یک سری تولید کننده های گنده هستن، یک سری کسور دلال ها، و یک مقداری هم این متاسفانه وقتی که انواع اقسام رشته های مختلف متاثر شده از مسئله رشوه گیری، افراد مثل این که به خودشون اجازه میدن که هر نوع کاهش درآمدی رو با رشوه گرفتن جبران کنن. در واقع در سطح خیلی وسیع قپ رشوه گیری افتاده و مردم هم برای اینکه کارشون را بیفته راحت تر رشوه رو میپردازن به انواع مختلف.
از سیما مؤتمن اقتصاددان در بریتانیا میشنیدیم. بریم از فریبوز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا بشنویم.
در ادامه رقابت‌های جام جهانی بسکتبال 2019 چین، روز دوشنبه تیم ملی بسکتبال ایران در دومین بازی خود در یک نبرد حساس به دیدار تونس می‌رود. بلند قامتان بسکتبال ایران که در مسابقه اول در یک غافلگیری و در حالی که تا ثانیه‌های پایانی از پورتوریکو پیش بودند، در نهایت بازی را واگذار کردند و به این دلیل برای امیدوار بودن به صعود حتما باید از میدان تونس سربلند بیرون بیایند. حامد حدادی بازیکن تیم بسکتبال ایران در مورد مسابقه اول و همچنین نبرد با تونس میگوید:
حسرت این باخت رو فکر کنم 4-5 تا آینده بخوریم، حالا چون خیلی کار راحت داشتیم، راحتی نه راحت نیست باشه، ما تمرکزمون از دست میدیم، حالا ان شاء الله با ثبات تعداد با تونس که داریم بتونیم خودمون آماده کنیم و اون باخت رو بزنیم پشت سرمون.
در بازی‌های مهم روز یکشنبه در جام جهانی بسکتبال، آمریکا یکی از مدعیان قهرمانی 88-68 جمهوری چک را شکست داد، استرالیا 108-92 از سد کانادا گذشت و فرانسه 78-74 آلمان را مغلوب کرد. سعید مولایی قهرمان جودوی ایران ضمن رد شایع پناهندگیش به کشور آلمان به طور رسمی اعلام کرد مقامات بلندپایه ورزش ایران به او گفتند که نباید با ورزشکار اسرائیلی مسابقه بدهی. سعید مولایی از محمد رضا داورزنی معاون وزیر ورزش و جوانان و رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران نام برد که به صراحت به او گفتند باید در میدان ببازی تا با جودوکای اسرائیلی روبرو نشوی. سعید مولایی با اعتراف به اینکه به طور عمد در دو مسابقه آخر خود در رقابت‌های جهانی باخته گفت قصد دارد زیر پرچم کمیته بین‌المللی المپیک برای رسیدن به مدال طلا مبارزه کند. تمرینات آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با هنگ کنگ از عصر یکشنبه به طور رسمی در زمین شماره 2 مرکز ملی فوتبال در تهران آغاز شد. در تمرین یکشنبه 13 نفر از 23 نفر دعوت شده به اردوی تیم ملی حضور داشتند و بازیکنان لژیونر شاغل در خارج از کشور هم از روز دوشنبه به سایر ملی پوشان ملحق خواهند شد. شاگردان مارک ویلموتس روز 19 شهریور در اولین بازی گروه سی انتخابی جام جهانی در خاک هنگ کنگ به مصاف این تیم می‌روند. گلاره نازنی بانوی داور بین المللی فوتبال ایران روز یکشنبه در تایلند فینال رقابت‌های فوتسال جام باشگاه‌های جهان بین نمایندگان برزیل و آرژانتین را قضاوت کرد. گلاره نازمی پس از چند قضاوت بدون نقص در این مسابقات از سوی مسئولان برگزاری این بازی‌ها به عنوان یکی از داوران فینال انتخاب شد و این در حالی است که سیمای جمهوری اسلامی خبر درخشش این بانوی داور ایرانی را به طور کامل انعکاس نداده است.
فریبرز غریب گزارش می‌داد. عزیزان شبی خوش و صبح دوشنبه دلپذیر در پی اون براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار تک تک شما.
صدای دیگر،
صدای زنان.
اعتراض زنان به حجاب اجباری ادامه دارد، از اعتراض در خیابان تا اعتراض نمایندگان مجلس. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه بمانید. اگر شنونده برنامه هفته گذشته صدای دیگر بودید، حتما به خاطر دارید که از سرکوب گسترده زنانی گفتیم که در جمهوری اسلامی به خود اجازه اعتراض دادند. از زنانی که با نوشتن نامه به علی خامنه‌ای خواستار تغییر در ساختار سیاسی جامعه شدند و بازداشت شدند، تا زنانی که با تمکین نکردن به قانون حجاب اجباری به 24 سال حبس محکوم شدند. حکمی که فعالان حقوق بشر آن را ناعادلانه می‌دانند. اما بیایید با هم به صدای یک زن گوش کنیم، زنی که خود روسری و چادر بر سر دارد.
من میگم طرح عفاف و حجاب میدید، قانونش میکنید، چه فایده ای داشته؟ بگید فایده شما، میگید ما تمام دنیا رو دنبال مسلمان کردنشون. آقا شما به من صادقانه بگید چند تا از این دخترای ما رو شما تونستید قلبن بگید حجاب درست داشته باشن، باور به این حجاب داشته باشن؟ زمان شما مگه نه کسی که زور نداشت چادر بکن رو سری بزن سر، ولی مردم میزدن. الان که زوریه، دوباره هم میگم قانون اجباره، راه های برون رفت از قانون ما ایرانی ها خیلی بلدیم، یعنی نه تنها در مورد حجاب، هر جا بگی، چون همیشه حاکمان ما قانون به نفع خودشون استفاده کردن و خودشون راحت قانون دور زدن و خودشون فراتر از قانونن، مردم هم بلدن مقابله کنن. یعنی مردم هم با قانون هایی که همخوانی نداره و ما ذات بشر خدا واقعا میگیم مسلمونیم، میگیم شرعه، میگیم دینه، خدا برای دینش زورمون نکرده، بعد بیم برای حجابش زور بذاریم. والا اگر از دست من می اومد و اگر حتی ممکن اعدامم نمی کردن، اگر قانونه رو می اومدم برای اینی که این قانون اصلاح بشه، چون معتقدم حجاب درونیه، معتقدم الان تو این مملکت حجاب یه مقوله سیاسیه، یک مقوله ایدئولوژی که به هیچ عنوان دینی نیست، به هیچ عنوان با دین کار نداره، دروغه، محضه که میگن مقوله دینیه. حجاب فقط برای سیاستگزارای ما ابزار شده.
این صدای پروانه سلحشوری بود، یکی از 14 نماینده زن در مجلس دهم. او این سخنان را در حالی مطرح کرده که هفته گذشته ناهید خداکرمی، رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران، با شکایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان مجرم شناخته شد و به پرداخت 4 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. بنابر آنچه در کیفرخواست خانم خداکرمی آمده، او به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با انتشار یک توییت متهم شده است. در توییت ناهید خداکرمی آمده بود: دیروز در حاشیه بازدید از شهر فرودگاهی امام خمینی، رفع موانعی مانند حجاب اجباری در بخش ترانزیت و مناطق آزاد به عنوان راهی برای گسترش صنعت توریسم و عدم خروج سرمایه‌ها و ارزش کشور مطرح شد. در شرایط فعلی توجه به این پیشنهاد می‌تواند تحول بسیار مثبتی باشد. انتشار همین توییت ناهید خداکرمی اما منجر به محکومیت او به جزای نقدی شد. سودرات، فعال برابری جنسیتی ساکن فرانسه، در مورد برخورد جمهوری اسلامی با معترضان به حجاب اجباری میگوید:
من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در طی حداقل 40 سال گذشته دوره‌های مختلفی رو طی کرده و دوره‌هایی که حتی سعی میکرد که در ظاهر نشون بده که طرفدار حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌هاست، اون دوران تموم شده و به قول معروف دیگه شمشیر رو از رو بسته و میخواد یک بار برای همیشه هم که شده موضوع اعتراض به حجاب اجباری رو تموم بکنه با ارعاب، با حکمایی که اصلا سابقه نداشته در طول حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی، حتی این سابقه رو نداشته، کار رو به جایی رسونده که حتی افرادی که زن هستن و خودشون عضو بخشی از ساختار حکومتی هستن و به هر حال به ساختار جمهوری اسلامی اعتقادی دارن که کاندید میشن، که میخوان فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی در اون چارچوب بکنن، هم این رو برنمیتابن، هم خودشون به زبون میان و شروع میکنن حرف زدن راجع به، برای مثال، حجاب اجباری و اعتراض به حجاب اجباری، و از اون طرف هم سرکوب‌های شدیدی رو باهاش مواجه میشن. یک جوری جمهوری اسلامی فکر میکنه که این دیگه پایان خط مبارزات اجتماعی زنان برای دستیابی به حقوق برابره و داره از ابزار سرکوب و ارعاب استفاده میکنه.
اما سخن گفتن در مورد حجاب اجباری تنها خط قرمز جمهوری اسلامی نیست. 14 نماینده زن در دور 11 مجلس شورای اسلامی که پرتعدادترین حضور زنان در آن ثبت شده، نتوانستند روند بررسی قانون حمایت از حقوق کودکان را تسریع کنند، نتوانستند سن ازدواج دختر بچه ها را تغییر دهند و نتوانستند قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی را به سرانجام برسانند. کمی آن سوتر در دفتر معاون رئیس جمهور هم اوضاع چندان فرقی نمی کند. حتی با استدعای معصومه ابتکار از رئیس قوه قضاییه، باز هم لایحه منع خشونت علیه زنان به مجلس ارسال نشده است. اما چرا زنان حتی در ساختار حکومت هم نمی توانند تغییری در وضعیت جامعه زنان ایجاد کنند و خط قرمزها را تغییر دهند؟ حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، پاسخ می دهد.
میشه گفت هر چیزی که اون پایه قدرت رو در جمهوری اسلامی لرزان کنه درجه دوم محسوب میشه و باید کنار گذاشته بشه. حالا ممکنه که شما زن باشید و حامل و خواهان اون رو از اندیشه ها یا افکار یا رفتارهایی باشید که جمهوری اسلامی نمیپسنده، یا مرد باشید. اون موضوع ثانوی است در اینجا. برای همینم شما میبینید زنانی که میتونن با این نوع اندیشه کنار بیان، اون نوع ضوابط رفتاری رو رعایت کنن، میتونن در سلسله مراتب تا حدی بالا برن، ولی نمیتونن چیزایی رو تغییر بدن که ممکن پایه‌های قدرت جمهوری اسلامی رو متزلزل کنه. برای همینم است با وجود اینکه تعداد نمایندگان زن زیاد میشه یا صاحب منصبان زن زیادتر شدن، اما شاید تغییر چشمگیری هم در حوزه امور زنان نبینیم، یا اگر میبینیم حاصل تلاش اونها نباشه.
صدور حکم 24 سال زندان برای سبا کردافشاری اعتراض بسیاری از فعالان حقوق بشر را برانگیخت. کار به آنجایی رسید که وزارت امور خارجه آمریکا هم این حکم را مورد توجه قرار داد. آمار زنان زندانی، روزنامه‌نگار، عکاس، فعال اجتماعی و مدنی و محیط زیستی هم در حال افزایش است. اما آیا جمهوری اسلامی می تواند با ایجاد رعب و وحشت مانع ادامه اعتراضات زنان شود؟ سوده راد پاسخ میدهد.
زنان وقتی که بهشون به عنوان یک گروه اجتماعی سرکوب شده نگاه میکنیم، مثل همه گروه های اجتماعی سرکوب شده دیگه راههایی پیدا میکنن برای مبارزه. اینطور نیستش که ارعاب و سرکوب موجب بشه که یک جنبشی کاملا خفه بشه. ممکنه که مدتی زیرپوستی بشه، همچنان که در سابقه جمهوری اسلامی هم ما این سابقه رو داشتیم که فعالیت های جنبش فمینیستی به صورت ظاهری نبوده، به صورت آشکارا نبوده، اما این جنبش خودش رو پیدا کرده، بنیادی‌تر عمل کرده و هر وقت که فرصتی مناسب دیده برای اینکه به عرصه خیابون بیاد، در عرصه مجامع عمومی بیاد، در عرصه های اجتماعی حضور پیدا بکنه، حضور قوی تر و حتی میتونم بگم تازه‌ای از خودش به نمایش گذاشته. تنها آسیبی که ممکنه این شرایط خفقان داشته باشه اینه که افراد چه به صورت فردی و چه به صورت اجتماعی و گروهی ناامید بشن از ایجاد تغییرات. یکی از آسیب‌ها اینه که افرادی که تلاش میکنن برای حتی تغییرهای کوچک، گامهای کوچک برای تغییر، یا سکوت بکنن یا اینکه کلا کشور رو ترک بکنن، و این راهیه که جمهوری اسلامی فکر میکنه که میتونه خفه کنه این جنبش اجتماعی رو، جنبشی که هرگز خفه نمیشه. ممکنه در برهه‌های زمانی ساکت بشه، روش‌های متفاوت رو انتخاب بکنه، اما دیگه نمیتونه این آزادی خواهی رو از افراد، از زنان، از همه گروه های سرکوب شده بگیره.
و این فشار اجتماعی و ادامه اعتراضات به کجا میرسد؟ آیا این اعتراضات ممکن است که تغییری در شرایط زنان ایجاد کنند؟ تغییری که حتی نمایندگان زن مجلس نیز نتوانستند؟ پاسخ حسین قاضیان رو بشنویم.
چرا؟ چون همین کارا رو میکنن. در واقع اینطور نیست که نمیکنن این کارا، همین کارا رو میکنن. خب این کارا هزینه هایی هم داره، همه جای جهانم هزینه داشته، اینجا هم هزینه داره. شاید هزینه‌اش ناجوانمردانه‌تر و نامنصفانه‌تر از خیلی از جاهای دیگه باشه. اما مسئله اینه که تغییر قانون همیشه از تغییر تغییرات قانونی صورت نمیگیره، بلکه فشار اجتماعی باید موجب تغییرات قانونی بشه. حتی چیزهایی که به نظر میاد مثلا در شریعت اسلام خیلی مهمه، علما پشتش وایسادن و حاضر نیستن قدمی عقب بکشن، میبینه که در اثر تغییرات اجتماعی پذیرفته میشه. فراموش نکنید یه دوره علما با گوجه فرنگی مخالف بودن، با دوش همون مخالف بودن، با آب لوله کشی، با ماشین لباسشویی، با تلویزیون، با ویدیو، با همه اینا مخالف بودن، ولی اینا همه در زندگی همه علمای امروزی چیز عادی است. چرا؟ به دلیلی که واقعیت اجتماعی فشار خودش رو تحمیل کرد بر اونا. قانون هم از همین قبیله، از نظر اونها این قانونهایی که مجلس وضع میکنه که بالاتر از قوانین به اصطلاح الهی که نیست. بنابراین اگر فشار اجتماعی انقدر شدید باشه، انقدر گسترش پیدا بکنه، خواهید دید که اونها هم در این زمینه کنار بزنن. یه نمونهش مسئله حجابه. شما امروز حجاب زنان ایرانی رو با حجاب دهه 60 مقایسه کنید، خب میبینید که به راحتی خیلی تغییر کرده، تغییری که ممکن نبود در دهه 60 پذیرفته بشه. این فشار اجتماعی است و جمهوری اسلامی بدون اینکه به روی خودش بیاره در واقع این رو پذیرفته. در بقیه زمینه‌ها هم به همین ترتیب ممکن است تغییراتی حاصل بشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.